بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه عصر ایمان، برنامه‌ای که انشاءالله به گفتگو خواهیم نشست با کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباسی استاد حوزه و دانشگاه، و در خصوص نقدی که نسبت به اندیشه های اخباریگری ها و نوع اخباریگری و نوع اندیشان این زمینه ما بحث میکردیم و موضوع در این جلسات اخیر همونگونه که مستعد هستید در خصوص خمس است. خدمت استاد عباسی عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید و عظم الله اجورنا و اجورکم در ماه محرم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام و ایام حزن و اندوه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم که خدای متعال عزاداری های ما و شما رو به کرمش قبول بفرماید و ما رو از موالیان و شیعیان و عزاداران حقیقی سید الشهدا قرار دهد. نظر شما.
خیلی متشکرم. انشاءالله که خداوند عزاداری های ما و شما و همه بینندگان عزیز رو مقبول درگاه الهی قرار بده. روز گذشته هم شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام به روایتی بود. عرضم اینم خدمت شما تسلیت عرضم و همچنین خدمت بینندگان محترم. بله، بیننده و محترم، همونی که مستحضر هستید، ما در جلسات اخیر در خصوص خمس گفتگو کردیم و جناب آقای عباسی در خلال صحبتاشون و در میان مباحثی که داشتن بحث خمس رو به خوبی بررسی کردن که واقعا جای تقدیر داره، انشاءالله که خداوند قبول کنه جناب آقای عباسی از شما و جزء صالح اعمالات اعمال ما و شما قرار بگیره. دیگه قطعا این کاری که شما کردید و این زحماتی که کشیدید در واقع یک جوری تعظیم شعائر الهی است و این مورد توجه آقا امامزمان انشاءالله قرار خواهد گرفت. ما تقریبا بحث خمس رو به پایان رسوندیم، به بحث متولی امر خمس ما میخواییم بپردازیم و همونم که در جلسه قبل هم وعده دادید و اشاره داشتید به این که بالاخره متولی خمس مشخصه در زمان حضور که خود امام هست، بحث اصلی ما در زمان غیبت هست. در خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثی که درباره خمس داشتیم با پایان بررسی روایات تحلیل جلسه گذشته خاتمه پیدا کرد و بنامون بر این بود که انشاءالله بتونیم بعضی از مباحث تکمیلی رو این جلسه محضر بینندگان عزیزمون عرض بکنیم. یکی از بحث هایی که گاهن این هم در فضای مجازی مطرح میکنن این که خب به چه کسی باید خمس پرداخت بشه، متولی اخذ خمس چه کسی هست، و در مقابل این مسئله رو مطرح میکنن که خب اصلا نیازی نیست که ما خمس رو بخوایم به دست مرجع تقلید بدیم، خب خودمون بریم و در مصارفی که در آیه قرآن در روایات گفته در همون مصارف خرج بکنیم و پرداخت بکنیم و دیگه نیازی به پرداخت به مرجع تقلید نباشه. در حالی که خب فتاوای مراجع عظام از گذشته تا به امروز این بوده که باید به دست مرجع تقلید داده بشه و اخذ بشه از جانب مرجع تقلید، چون با دیگر امور مانند حالا هدایا، مانند نذورات، نمیدونم غیره متفاوت هست، چون بخشی از این مال مربوط به امام معصوم علیه السلام هست و خرج کردن اون مال در محلی که مورد رضایت امام معصوم هست باید به دست وکلای امام معصوم اتفاق بیفته، حالا در زمان غیبت صغرا یا حضور وکلای خاص حضرت و در زمان غیبت وکلای عام باید پرداخت بشه. قبل از اینکه من دیدگاه علما رو مطرح بکنم در این رابطه، چند نکته و دلیل رو در رابطه با این مسئله عرض میکنم که روشن کننده بحث هست. ببینید، الان هم اشاره داشتم، در زمان حضور اموال یا به دست امام معصوم میرسید یا به دست وکلای امام معصوم. از زمانی که سازمان وکالت به راه افتاد، بسیاری از اموال به معنای اموال شرعیه، نه اموال عادی، اموال شرعیه مانند خمس در اختیار وکلای امام بود. این وکلای امام هم دو دسته بودن، بعضی از وکلا مستقیم از جانب امام تعیین شده بودن که اینو در بحث سازمان وکالت عرض کردیم، اون وکیل اصلی در منطقه، در بلاد، که مثلا اون منطقه وقتی که وکیلی در قم و اطراف قم، که قم تا همدان رو تا به اصطلاح شهرهای دیگر رو، ساوه و اینها رو در واقع زیر نظر داشت، اون رو امام مشخص می‌کردن و بعد وکلای خردتر در شهرها توسط اینها مشخص می‌شدن و باز خود اونها وکلای خردتری داشتن در روستاها و در نواحی و در مناطق به اصطلاح یک شهر، که اونها وظیفه داشتن که میرفتن محاسبه میکردن و اخذ میکردن اموال رو. برابر این ما هم وکیل بلاواسطه داشتیم در عصر معصومین علیهم السلام که خود امام مشخص میکردن، که خب این دیگه اصلا درش هیچ حرفی نیست دیگه، خود امام کسی رو که واجد صلاحیت میدونن مشخص میکردن، و هم وکیل با واسطه که به دست وکلا انتخاب میشدن، و اینها همه مجاز بودن در اخذ. بنابراین در عصر خود معصومین هم به هیچ عنوان کسی اجازه نداشت خودش خمس خودشو خرج بکنه و چی بکنه. بله، اگر اجازه میگرفت، مثلا میگفت من فقیری در فامیل دارم، بخشی از این مبلغ رو سیدی میشناسم، ممکن بود اجازه بگیره و ببره، اون با اجازه امام یا وکیل امام اتفاق میفتاد. نکته دیگه، وکلای ائمه در اون دوره معصوم نبودن دیگه قطعا، یعنی حضرت اعتماد میکردن به فردی بر اساس حالا ظواهر و بر اساس ویژگی های تقوا و غیره، و گاهی اوقات هم خلاف اون چیزی که در ظاهر بود در میومد، یا شخص ممکن بود در باطن مثلا منحرف باشه، یا نه آدم خوبی بود و بعد اموال رو که اخذ میکرد دچار انحراف میشد، از این اموال خرج شخصی میکرد، از این اموال در راه غیر خودش صرف میکرد، یا این اموال رو نگه میداشت در نزد خودش. بله،
وکلایی که اصلا کلن منکر امامت امام رضا شدن،
به منکر امامت شدن و اصلا یه فرقه جدید درست کردن. بنابراین اصلا اون حالت تقدس و قدسی که ما فکر میکنیم اگر یک نفری رو امام وکیل انتخاب کرد، پس این دیگه تالی تل به معصومه، که دیگه حالا نمیگیم معصوم ولی دیگه محاله که از او خطایی سر بزنه، نه، بودن کسانی که خطا هم سر میزد. بنابراین اگر در دوران حضور اون بوده، در دوران غیبت با چه دلیل و مدرکی این مدل رو ما باید عوض بکنیم؟ یعنی دوران ائمه معصومین مبنا بر اساس قبض خود امام یا وکیل امام بوده، چه حجیتی داریم، چه دلیلی داریم، چه منطقی داریم که اجازه داشته باشیم بگیم خب تا اون دوره توسط ائمه یا وکلای ائمه، اما الان دیگه نیاز نیست، خودتون برین پرداخت بکنید؟ خب این یه مسئله، یه نکته که یه دلیلی است برای این ماجرا. توی این ماجرا هم من میخوام این تأییدی که بر وکلا وجود داره، که همین سیستم وکالت خب در زمان غیبت صغرا اتفاق افتاده که غیبت صغرا یه نمونه محدود و کوچک از غیبت کبرا هست. یعنی اصلا علت این که از دوران حضور ما یه مرتبه وارد دوران غیبت نشدیم، غیبت کبرا، این که مردم آمادگی پیدا بکنن. در دوران غیبت صغرا مردم ارتباط و مایی با امام معصوم داشته باشن، وکیل باشه، نمیدونم نامه از جانب امام باشه، تا مردم عادت بکنن
و در اتفاقاتی هم باید اونجا بیفته بالاخره، بله. که مثلا مسائل سلبی هست دیگه، یه وقتی یه اتفاقی میفته در زمانی که غیبت کبرا هست مردم دیگه،
بله. این آمادگی رو داشته باشن
ناخودآگاه با چیزی،
بله. لذا این جریان وکالت منتقل میشه به دوران غیبت کبرا. میخوام اینجا یه ماجرایی رو بگم از تشرف‌های خدمت حضرت ولی از ارواحنا له الفدا که از جهات مختلفی برای همه ما درس آموزه. یک جهتش مرتبط با همین پاسخ به همین سوال هست، بحث وکالت، و حالا جهات دیگری داره که اشاره خواهم کرد. اون هم تشرف حاج علی بغدادی که افرادی این ماجرا رو نقل کردن. جناب علامه نوری آمده، میرزای نوری در کتاب جنت المعوا مفصل آمده این ماجرا رو نقل کرده، بعد مرحوم آشق عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنانش، خب کتاب مفاتیح الجنان غالبا دعای ذکره، اما این تشرف رو کامل آورده اینجا نقل کرده و خود ایشون معتقد هست که مثلا میفرمایند که از چیزهایی که مناسب است نقل شود حکایت سعید صالح صفی متقی حاج علی بغدادی است که شیخ ما این مرحوم نوری در جنت المعوا و نظم الساقب نقل فرموده که اگر نبود در این کتاب شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه، حکایت متقنه صحیحه نبود که در فواید آن بسیار است و در این نزدیکی ها واقع شده، هر آینه کافی بود. یعنی هیچ چی دیگه نقل نمی کرد جز این ماجرا بر ما کفایت می کرد. یعنی این کتاب ارزش مطالعه داشت چون ماجرای خیلی زیبایی هست. مرحوم میرزای نوری هم خب خودش حاج علی بغدادی رو از نزدیک دیده،
عجب.
و حکایت رو از زبان خودش شنیده. ایشون نقل میکنه میگه در ماه رجب سال گذشته که مشغول تألیف کتاب جنت المعوا بودم عازم نجف اشرف شدم برای زیارت مبعث، بعد به کاظمین رفتم، بعد از تشرف و زیارت خدمت جناب عالم عامل و سید فاضل آقا سید حسین کاظمینی رحمت الله علیه که در بغداد ساکن بود رفتم و از ایشون تقاضا کردم که آقای حاج علی بغدادی رو دعوت بکنه تا قصه ملاقاتش با حضرت ولیعصر اوان الله الفدا رو نقل بکنه. ایشون قبول کرد، دعوتش کرد. میگه همین که آمد میگه با مشاهده او آثار صدق و صلاح از سیمایش به قدری هویدا بود که تمام حاضران در آن مجلس با تمام دقتی که در امور دینی و دنیوی داشتن یقین و قطع به صحت واقعه پیدا کردن. خیلی ماجرا جالبه، درخواست می‌کنم بیننده هامون زیادی دقت و توجه بکنن. نقل حاج علی بغدادی این هست، میگه من 80 تومن سهم امام به گردنم بود، لذا به نجف اشرف رفتم. خب 80 تومن اون زمان خیلی مبلغ زیادی بود دیگه. اونجا 20 تومنش رو به جناب شیخ مرتضی اهل الله مقامه دادم، 20 تومن دیگه‌اش رو به شیخ محمد حسن مجتهد کاظمینی دادم، 20 تومن به شیخ محمد حسن شروقی دادم، به مراجع مختلف در واقع به وکلای مختلف امام پرداخت کرد. میگه 20 تومن دیگه به گردنم بود، قصد داشتم وقتی برگشتم به بغداد به شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین بدم و مایل بودم وقتی رسیدم به بغداد عجله بکنم در ادای اون. میگه خب روز پنجشنبه بود و به کاظمین به زیارت حضرت موسی بن جعفر رفتم، زیارت امام جواد علیهم السلام رفتم، خدمت ایشون رسیدم، مقداری از اون 20 تومن رو دادم، بقیهش هم وعده کردم به محض اینکه اموالی دارم به فروش رفت این مبلغ رو خدمت ایشون پرداخت بکنم. همون روز عصر به سمت بغداد حرکت کردم. ایشون از من درخواست کرد که بمونید مثلا مهمان ما باشید و من گفتم نه، من یه کارگاه شربافی داشتم و رسم بود اون موقع که پنجشنبه به پنجشنبه حقوق و دستمزد در واقع کارگرا رو میدادم. من به جهت اینکه دینی به گردنم نمونه اونها منتظرن حرکت کردم به سمت بغداد که برم و مزد اینها رو پرداخت بکنم. حرکت کردم، میگه یه سوم راه رو رفته بودم یه سید بزرگواری رو دیدم که داره از روبروی من از سمت به اصطلاح بغداد به سمت من میاد. همین که آمد به سمت من دستهاش رو باز کرد و اهلا و سهلا گفت و من رو بغل کرد و با من معانقه کرد. همدیگر رو بوسیدیم. خب میگه بر سرش یه عمامه سبز رنگی داشت و یه خال به اصطلاح درشتی بر صورت داشت و خب من که نشناختم که ایشون کی هستش. به من گفتش که حاج علی خیر باشه، کجا داری میری؟ گفتم که والله زیارت کردم کاظمین رو، دارم برمیگردم بغداد. میگه ایشون فهمود که شب جمعه است، برگرد کاظمین بمون. گفتم یا سیدی من امکانشو ندارم، مثلا کار دارم باید برم به این کارام برسم. حضرت فرمودن که امکانشو داری، برگرد تا من برای تو شهادت بدم که تو از موالیان جدم امیرالمؤمنین و از شیعیان و موالیان ما هستی. شیخ هم برای تو شهادت بده که کاظمینی که رفته بود پیشش آل یاسین، بله اونم برای شما شهادت بده که دو نفر شهادت داده باشن برای شما، چون میگن دو شاهد بگیرید بر کار نیک و کاری که خدای متعال امر کرده. میگه من این مطلبی که ایشون گفتن، این سید گفتن، اشاره‌ای بود به اون چیزی که من تو دلم نیت کرده بودم که وقتی من شیخ رو دیدم ازش درخواست بکنم یه چیزی برای من بنویسه که شهادت بده که من از موالیان اهل بیت هستم و اینها. اما باز حواسم جمع نشد که چی هستش. گفتم که تو چی میدونی از من، چه چیزی شهادت میدونی، چه چیزی میخوای شهادت بدی، شما که من نمیشناسی که، خب منو تازه دیدین. فرمودن که کسی که حق او رو بهش رسوندی چگونه میشه که تو رو نشناسه؟ گفتم چه حقی؟ گفت اون چیزی که به وکلای من رسوندی. شاهد مثال ما اینجا، اون چیزی که به وکلای من رسوندی، یعنی این دیگه دوران غیبت کبرای دیگه، معاصر دیگه، به اون وکلای من رسوندی. گفتم وکلای شما کی هستن؟ گفتش که شیخ محمد حسن که در نجف برده دادم. گفتم اون وکیل شماست؟ گفت بله وکیل منه. میگه اینجا تو ذهنم خطور کردش که چطور این سید منو نمیشناخت ولی منو با اسم صدا زد، گفت حاج علی بغدادی و نمیدونم اینها. بعد گفتم که شاید اون منو میشناسه ولی من فراموش کردم، مثلا حالا از قدیم یه جایی منو دیده، اسم منو میدونه، فراموش. باز با خودم گفتم که احتمال داره این سید از سهم سادات یه چیزی میخواد، مثلا نیازی داره، میخواد از سهم سادات از من بگیره، آمده به قول معروف داره با من صحبت میکنه و این رو انجام بده. گفتم اگه میشد از سهم امام بهش میدادم، سهم سادات یه خود مثلا حالا حساسیت سید فقیر و فلان اینها. بهش گفتم که از حق شما پولی نزد من بود، به زبان منم این جاری شد که از حق شما پولی به گردن من بود، من بردم به آقای شیخ محمد حسن مراجعه کردم و باید با اجازه او چیزی به دیگران بدم، یعنی نمیتونم بدون اجازه اون مثلا مبلغ شما مبلغی میخواین. حضرت یه تبسمی کردن، سیدی که حالا هنوز ایشون نمیدونه که حضرت هستن، یه تبسمی کردن، گفتن بله بعضی از حقوق ما رو به وکلای ما تو نجف هم رسوندی. حالا این ذهنیتی که این پیدا کرده که ایشون شاید میخوان چیزی دریافت بکنن، پولی دریافت بکنن. گفتم اونی که دادم قبوله؟ گفتن بله قبوله، یعنی وصولش درست رسید. میگه با خودم گفتم که این سید کیه که این علمای اعلام و بزرگوار رو میگه آقا وکیل من هستن و در تو با اونها اینجوری شده؟ یه مدار تعجب کردم. گفتم البته علما خب وکلا هست، وکلای سادات هستن در گرفتن سهم سادات و بعد رسوندن اونو، شاید از این جهت میگه، چون سیده میگه آقا وکیل ما بوده در گرفتن مثلا سهم سادات. هنوز در واقع جا نیفتاده براش، یعنی متوجه قصه نشده. بعد میگه ایشون به من فهموندن برگرد و جدم رو زیارت کن، دوباره جدم رو زیارت کن. من برگشتم، دست چپ منو در دست راست خودش به اصطلاح نگه داشته بودن و با ما به صورت قدم زنان به سمت کاظمین میرفتیم. راه افتادیم، دیدم سمت راست ما یک نهر آب بسیار زیبا و خیلی جالبی به اصطلاح در جریان هست، درختای مرکبات و نمیدونم لیمو و نمیدونم فلان اینها موجوده و وقت اون زمان هم موسم دار و درخت و میوه و اینها نبود. منم گذشته رفتم چیزی ندیدم این چنینی، چطور این اتفاق افتاد؟
راه رسیده بودن.
بله گفتم این نهر و این درخت ها و اینها چیه؟ ایشون گفتن هر کس از دوستان و موالیان ما زیارت بکنه جد ما رو و زیارت بکنه ما رو، اینها با او هستش، اینها مال او فراهم میشه، مهیا میشه. مانند حالا نزدیک به قول ما اربعین هستیم، یاد بکنیم ایام پیاده روی اربعین، چیزهایی در معرض و قضاهایی در معرض زائرین ابا عبدالله حسین قرار میگیره که اینا اصلا هیچ مناسبتی نه با آب و هوای شاید عراق، نه با حتی وضع زندگی مردم عراق نداره. اونها با جان و دل این رو تهیه میکنن برای زائرین امام حسین علیه السلام. گفتم یه سوال دارم. گفتش که بپرس. گفتم مرحوم شیخ عبدالرزاق مدرس بود، روزی من رفتم نزد ایشون، میگفت کسی که در تمام عمر خودش روزها رو روزه بگیر و شبها عبادت بکنه و 40 حج و 40 عمره به جا بیاره و در میان صفا و مروه از دنیا بره، از دوستان امیرالمومنین، ولی از دوستان امیرالمومنین نباشه براش فایده ای نداره، یعنی ثمره ای نداره براش. گفتم بله به خدا این مطلب درسته، این حرف درسته، ایشون فرمودن. بعد از احوال یکی از خیشاوندانم سوال کردم، گفتم آقای او از موالیان امیرالمومنین هست؟ گفت آره او، بله او و هر که متعلق است به تو. اینا همه از موالیان امیرالمومنین، از شیعیان امیرالمومنین. باز به اصطلاح سوال کردم، حالا جریان مفصل هست و مقصودم این، حالا این اگه کسی خواست مراجعه بکنه هم در اینترنت بزنم، تشرف آجلی بغدادی موجود هست کامل روایت و هم در مفاتیح الجنان دیگه تو خونه همه الحمدلله مفاتیح هست اگر باز بکنن. ادامه داستانم داستان جالبه، ولی خب حالا چون طولانیه من دیگه ذکر نمی کنم. مسئله ما این که ایشون وقتی میرن میشه وکلای حضرت، مورد تأیید حضرت، اصلا تشرف حضرت، تشرف محضر حضرت به این واسطه اتفاق میفته که ایشون حساب مالیش حساب روشنی هست. هم حساب مالیش روشنه به نسبت چی؟ به نسبت پرداخت خمس و سهم امام و اینها به وکلای حضرت. چون ایشون هم که نمیشناخته که آ کدوم یکی از این وکلا، و به نوعی حالا داشته به وکلای مختلف پرداخت میکرده و غیره، و هم از جهت اینکه ایشون حساب و کتابش با مردم هم روشنه که میگه آقا حقوق ماهی هفتگی اینا رو میخوام پرداخت بکنم و نگران به اصطلاح این ماجرا هست که باید حقوق پرداخت بکنه و غیره، این هم به اصطلاح یک ویژگی دیگه. و واقعا جای عبرت هست که اگر کسی قربتاً الالله برای کسب رضای خدای متعال این دغدغه رو داشته باشه که بینی و بین الله من پرداخت خمسم رو انجام میدم، پرداخت خمس خواهم داشت به این خاطر که من دینم رو نسبت به چی؟ ادا بکنم، دینم رو نسبت به دین ادا بکنم، نسبت به امام زمان ادا بکنم، از مال غیر در زندگی من نباشه، و اون وقت این میشه که حضرت تصدیق میکنه و شهادت میده به این که شما از موالیان ما هستی و این نهر و این برکاتی که شما اطراف خودمون میبینید اینا آثار اون ماجرا هست. پس این تشرف
چیزی که در موضوع ما هست همینه که ایشون رفته اون سهم امام رو به علمایی داده که علما
وکلای عام حضرت هستن در زمان غیبت،
حضرت و حضرت اینو تایید کرده.
بله
این در این حد ما اگر اجازه یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم ان شاء الله بحث رو بعد از میان برنامه ادامه بدیم. از جناب بیننده منتظر ما باشید بعد از این فاصله ای که ان شاء الله برمیگردیم خدمت شما.
هر یردم حرم نیک، هر یردم حرم نیک، باید آقلار گذارم دی، باید آقلار گذارم دی. سن یلگم بردین جان قلسون ولایت، بردین جان تا انسان اول dökülen kayanım, nahak dökülen kayanım, hak üstte akan kayanım.
در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم همچنان با برنامه عصر ایمان و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله همچنان گفتگون رو ادامه میدیم با جناب آقای عباسی در خصوص مباحث خمس و متولیان خمس. استاد عباسی خسته نباشید، استفاده کردیم از این مبحثی که اشاره داشتید. خب تا اینجا ما فهمیدیم که بحث مال و اینکه انسان میتونه با مال اینگونه جلب رضایت خدا رو داشته باشه، با حساب کتاب صاف و سالم با مردم، و این هم قطعا جزء جهاد حساب میشه در قرآن کریم، هم آمده که باید با مال و جان انسان به داخله در راه حق جهاد کنه. و میبینیم یک مبحث خمس جدا از بحث خمس چقدر آثار و تبعات دیگری هم داشت. در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمون.
بله، ما البته روایات دیگری هم خوندیم از اهل بیت علیهم السلام. این آثار عملی خمس و پرداخت خمس که عرض کردیم به عنوان یک واجب عبادی هست، به عنوان یک عمل واجب هست. نکته بعد که بعد از این قصه وکالت و جریان و ادامه استمرار ماجرای وکالت و سازمان وکالت عرض کردیم مطرح میشه، این نکته است که باز زمانی که ما قرار میشه که این خمس رو پرداخت بکنیم، خمس حالا در بحث اون مصارف خمس عرض میکنیم اون چیزی که در آیه قرآن آمده 6 مصرف هست که انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب لله ولرسولهی ولذی القربی، این سه تا که بعد میگن سهمی که مال خدا هست، خدا به پیامبر میرسه، پیامبر به امام میرسه، که میشه این سه تا میشه سهم امام، که حالا اون ماجراشو توضیح میدیم که نصف میشه سهم امام، نصف میشه سهم سادات فقیر. خب نسبت به سهم سادات فقیر شاید بگیم خب بعد به سادات فقیر برسونیم. خب اجازه بدید به سادات فقیر برسونیم دیگه، این نیاز به وکیل و اینها نداره. و البته بعضی این فتوا دادن به این شکل، یا فتوا دادن یا اجازه دادن که آقا سهم سادات رو مردم خودشون پرداخت بکنن، میشه سهم سادات فقیر. بعضی از مراجع هم اجازه ندادند، خاطر اینکه گفتن آقا خب این اگر باشه مدیریت این باز دو مرتبه به مشکل میخوره، کسی فامیل نزدیکش مثلا از بستگانش از سادات فقیره و این خمس زیادی داره پرداخت میکنه، این دم دستشه، مبالغ زیادی به این میرسه و یه کسانی هستن که هیچ مبلغی به اونا نرسه.
درسته.
و ممکنه ضرورت اقتضا بکنه که در یه جاهای خاصی برای سادات فقیر، مثلا یه منطقه، آقا اگه یه منطقه سادات فقیر اطرافشون از غیر مذهب شیعه زیاد باشن و اونها این موجب وهن شیعه باشه، یا اونها سرکوفت بزنن به این به اصطلاح سادات فقیر که شما آقا مثلا شیعه هستید و سادات هستید و فلان، مثلا اینقدر فقیرید، شاید لازم بداند که مرجع تقلید اونجا برای اونها بیشتر خرج بشه تا برای به اصطلاح این افراد یا موارد دیگه. لذا حالا کلیت این قضیه اگر ما بخوایم در سادات فقیر عرض بکنیم، دو تا قول وجود داره. یه قول این که اون رو هم باید الزاماً به مجتهد داد یا اجازه از مجتهد گرفت. یه قول هم این که نه، میشه مستقیم پرداخت کرد، به خاطر اینکه دقیقاً مشخصه که آقا سادات فقیر با این ویژگی ها به اونا پرداخت بکنه.
من فکر کنم شما خودتون این بحث رو خواهید پرداخت، الان به ذهنم اومد و یادم نیست که در بحث روایات ما این رو اشاره‌ای داشتیم یا نه. در زمان حضور ائمه علیهم السلام در اون زمان هم همینطوری بوده، یعنی سهم سادات رو خدمت امام می آوردن، یعنی موردایی داریم که اتفاق افتاده شد که به امام بدن امام تقسیم کنه بین سادات؟
بله بله، بین خودشی، چون اون سادات هم باز دو مرتبه سه تا تقسیم پیدا میکنه که آقا ابن السبیل بودن، به اصطلاح یتیم بودن، یتاما هستش و ابن السبیل هستش، این باز دوباره تقسیم بندی داره. بله در زمان امام هم غالبا یا با اجازه یا پرداخت میکردن یا با اجازه به اصطلاح دیگران میدادن، ولی نسبت به دوران غیبت این اجازه رو از جانب بعضی از فقها بعضی ها فتوا دادن که نیاز نیست، اشکال نداره، شما خودتون پرداخت کنید. بعضی هم گفتن ما اجازه میدیم، مثلا الان بعضی از مراجع اجازه میدن، بعضی از مراجع هم اجازه نمیدن، میگن آقا بیارید پرداخت کنید، بعد اگر سید فقیری دارید بگید، بخشی از این رو ما اجازه میدیم، برمیگردونیم به خود شما، دستگردون میکنیم، اجازه میدیم شما پرداخت بکنید. اما نسبت به سهم امام تقریبا اتفاقیه. سوال حرف ما در اینجا این هستش که آقا خدا و پیامبر و امام، این اگر قرار هستش که اینها دست اینها برسه، در زمان حضور دست اینها میرسه یا دست وکیل میرسید؟ در زمان غیبت مستقیم دست اینها نمیرسه، دست وکیل قرار برسه. اگر قرار باشه ما وکیل نتونه در اون مسیری که معتقد است در زمان امام به امام میرسید، بله اگه اون نتونه بکنه، پس کی باید این کار رو انجام بده؟ چون در امور دیگری هم که در زمان امام، مثلا امام ولی من لا ولی له هستش، امام مثلا خیلی از مبالغ وجوهات دیگه، مبالغ دیگر رو
مثلا تو بحث ارث ما اینو داریم، بله، دیگه کسی بله. که وارث نداره،
وارث نداره امام. خب در زمان غیبت، در زمان غیبت چه اتفاقی میفته؟ در زمان غیبت اینو کی باید بر عهده بگیره؟ تقریبا همه میگن که آقا باید یک حاکم شرع، به اصطلاح حاکم شرع کی؟ همون وکلای عام امام زمان هستن.
درست.
که اگر کسی وارث نداره، اگر کسی به اصطلاح ولی دمی نداره، اون قرار پرداختی اتفاق بیفته. الان اگر کسی مثلا در یه جریانی ضربه‌ای بهش خورد و از دنیا رفت، کشته شد،
بله،
این کسی هم نیستش که این پول خون این رو به اصطلاح دیه این رو پرداخت بکنه، یعنی این دیه این رو باید حاکم شهر پرداخت بکنه. خب این حاکم شهر باید پولی دستش آمده باشه که این دیه رو پرداخت بکنه دیگه. نمیشه بگه آقا یه خرجی بتراشیم اما مبلغی هم در اختیار اون نباشه. لذا در این امر ما نمیدونیم، این دیگه کاملا سلیقه‌ای میشه. اگر قرار باشه ما میگیم آقا به دست یه نفر، دو نفر، ده نفری که اینها مجتهد جامع الشرایط هستن، عمری رو در این راه گذروندن، در مسائل دینی و تأمل کردن و مصالح شیعیان و غیره، بگیم آقا اینها سلیقه‌ای عمل میکنن، خب اگر از اینها گرفتیم بقیه سلیقه‌ای عمل نمیکنن، یعنی سلیقه پنج نفر، ده نفر رو ما داریم سلب میکنیم، میگیم آقا چون سلیقه‌ای ممکنه عمل کنن، یه جای خرج کردن که ما ندونیم،
خیلی زیاده.
خب بله، میلیون ها نفر، حالا میشه سلیقه میلیون ها نفر. من به سلیقه خودم میخوام عمل بکنم، مثال زدی بودم آقا، من میگم آقا این کتاب باید چاپ بشه، اون میگه آقا مثلا این مسجد باید ساخته بشه، اون میگه آقا عزای امام حسین بگیریم، هر کی یه سلیقه ای.
درسته.
و اون وقت دیگه این خیلی مفسدش خیلی بیشتره تا اینکه ما بگیم آقا بگردید یه آدمی پیدا بکنید مرجع تقلید با تقوا، با همه ویژگی ها، جامع شرایط به او بدهید که او
بله،
بله، که او با اون به اصطلاح شرایط خاص پرداخت بکنه و مسائل
که به نظر امام نزدیکتر باشه دیگه.
بله.
طبیعتاً
بله، طبیعتاً
این طور هست. کاویده و
بله. موارد دیگر هم عرض کردیم، موارد دیگر هم به همین صورت هست، یعنی بقیه مسائل مالی اسلام وقتی ما میبینیم، ما برای خمس به ویژه شاید روایت مستقیم نتونیم پیدا کنیم، گفته باشه آقا برید به این آقا، ولی میبینیم آقا هر جایی که مسئله مالی دینی مطرح میشود، میگویند باید یا به امام برسد یا به وکیل امام برسد، و این جزء مختصات و خصوصیات ولی امام هستش که آقا اون حاکم شهر مثلا و مانند امام ولی من لا ولی الله هستش، اون مبالغی که مربوط به مثلا به براءت از ذمه و غیره هستش باید در اختیار او قرار بگیره، مواردی که نمیدونم کسی که ارثی ازش به جا مونده و وارثی نداره در اختیار او قرار بگیره، جایی که دیه به اصطلاح باید پرداخت بشه او باید پرداخت بکنه اگر کسی متولی این امر وجود نداره و خیلی از امور دیگه. و اساسا اگر او را به عنوان زعیم امر دین معرفی کردن باید امکان و اختیاری داشته باشه که امور دین مردم رو بحث های مالیش رو هم اداره بکنه دیگه. نمیشه بگیم آقا توقع داشته باشیم از یک عالمی که بگیم خب شما چرا یه نفر شاگرد تربیت نمی‌کنی بیاد جواب سوالای ما رو در فلان جا بده، چرا مثلا 4 تا کتاب چاپ نمی‌کنی که مثلا جواب شبهات داده بشه، خب چه پولی با چه امکانی؟ یعنی توقعاتی از یک حال عالم دین به معنای مرجع تقلید با اون وسعت مراجعه وجود داره که اینها جز به اینکه یک منبع مالی در اختیارش باشه تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی تعارف که نداریم که، مگه میشه مثلا بدون داشتن مثلا مبالغ مالی و در اختیار داشتن مبالغ مالی کلن همینطوری همه این کارها رو به اصطلاح انجام داد؟ شما میخوایی یک نفر رو مأمور کنی بره فلانجا، خب باید براش به اصطلاح بلیتی بگیری، به اصطلاح وسیله تهیه بکنی، امکانی تهیه بکنی کار انجام بشه. افراد میخوان بیان و به اصطلاح سوالات شرعیهشون رو از دفتر مثلا مرجع تقلید بپرسه. این مرجع تقلید این دفتر رو که خونه شخصیش که نیستش که، این دفتر رو باید در یه جای تهیه بکنه، به یه امکانی تهیه بکنه. افراد میان اینجاها کولری نیاز هستش یا نیست، نمیدونم زمستون خب یا نه، ما بگیم آقا تو خیابون وایسید و سوالاتتون رو مثلا تو خیابون هر کی رد شد مثلا سوال بکنید. ببینید حرفهایی که میزنن یه مقداری به ماجرا فکر نمیکنن که معقول باید نگاه بکنی
که بدون که فکر کنن قبلش.
بله یعنی باید معقول باشه که آقا خب الان بالاخره مسائلی که اموری که میخواد انجام بشه هزینه هایی در پی داره، خب این هزینه رو از کجا باید این هزینه پرداخت بشه؟ که عرض کردیم اگر قرار بشه این هزینه موکول بشه به دولت ها، خب حالا الان امروز مثلا تو ایران جمهوری اسلامیه دولتی خواست داد و جمهوری اسلامی بده،
اگر بله
دولتی نداشتیم نمیدونم چی بوده
هزار سال قبل هم
و اگر قرار بود و اگر قرار بودش که از سلاطین گرفته میشد، از حکومت ها گرفته میشد، کلی عوارض دیگه داشت دیگه. دیگه اون وقت دیگه میرزا شیرازی نمیتونست بگه الیوم استعمارتون و تنباکو به ایه نحوانکان به حکم محاربه با امام زمان میباشد. آقا وابستگی مالی نداره به شاه مملکت که نتونه ازش انتقاد بکنه. این استقلال مالی که آقا اینا امروز صبح نیان، امروز صبح اجازه نداشته باشن بیان بگن آقا خب شما مثلا اینجا رو ما به شما دولتی دادیم برای دفترتون، الانم ببخشید دیگه میخوایم بدیم مثلا به یه اداره
حکمی دادی،
بله الان میخوایم بدیم به یه نفر دیگه، میخوایم بدیم به یه اداره مثلا اینجا نیاز داریم اینجا رو، شما بلند شید برید از اینجا. خب این اینا این استقلال مالی اهمیت داره. حالا ما بپردازیم اگه اجازه میفرمایید به مواردی از دیدگاه‌های علمای شیعه که آقا باز این مسئله یه مسئله نیست که بگیم آقا مال 20 سال پیش و 50 سال پیش و 100 سال پیش علما مثلا آمدن یه چیزی درست کردن گفتن و فلان، نه از گذشته به صورت جدی در این رابطه بحث داریم و علما هستن.
کاش که این قضایای همین که فرمودید، ببینید الان خب ما یک سازمان وکالتی رو قبلا شما توضیح داده بودید، اون وکیل در جایی که بالاخره می‌خواسته وکیل امام باشه، آیا اون در اونجا مثلا محلی داشته برای مراجعه مردم یا نداشته، هزینه هایی داشته یا نداشته؟ و اگر ما این رو بخوایم بیشتر دوادش بحث کنیم میرسیم به این نشه که یه چیز کاملا عادی هست، همونطوری که در اون زمان یک وکیل هم نیاز داشته یک جایی مردمش مراجعه کنن دیگه. یعنی اینطوری نبوده که همینطوری به قول شما در کنار خیابان.
بله و اون وقت اختزاعات زمانها هی با هم دیگه روز به روز، یعنی در یه دوره بوده که ساختمانی هم داشتن شاید هزینه هم بابت مثلا گرمایش و سرمایش نیاز نبود پرداخت بکنن، مثلا برقی نبود که سوخه، با حداقل هزینه افرادی بودن و هی وقتی جلوتر میریم این هزینه ها بیشتر میشه. چون الان مثلا توقع مردم اینه دیگه که آقا مرجع تقلید یه سایتی داشته باشه و هر موقع که مردم میخوان سوالی برن اینجا مراجعه کنن و اگه سوالاتشون جواب بدن، خب این یه زیرساختی میخواد، این یه هزینه میخواد، راه اندازی این سایت، یه هزینه میخواد نگهداری این سایت و اینکه افرادی که اونجا هستن، خب اینا رو واقع بینانه، یعنی ما نمیخوایم فضایی بگیم که آقا باید کارها به خاطر خدا باشه. خب آقا به خاطر خدا باشه، رو اندازی سایت هزینه داره، پاسخگوی تلفنی که الان اکثر دفتر مراجع دارن 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر نشستن دارن چی میکنن، این پاسخگوی تلفنی هزینه داره، سایت هزینه داره، برقراری این سایت و نگهداری و پاسخگوی آنلاین و فلان اینا ببینید و روز به روز این هزینه ها در واقع، یعنی یه موقعی بوده که حالا یه نفر در نجف نشسته بوده، 2 نفر آدم هم داشته، ولی الان رفت و آمدها و حضورها و مخارج، خب اینا به اقتضای زمان انجام میشه. بله من بازم تاکید میکنم اینا هیچ کدوم به این معنا نیستش که ما نباید مراقبت در خرج داشته باشیم، نباید مثلا اگر در اختیار مرجع تقلیدی قرار میگیره، اولا که گفتیم کسی که میخواد پرداخت بکنه تمام دقتش رو انجام بده که به باورع بودن و تبا تقوا بودن و غیره و اینا اطمینان پیدا کنه، و اونی هم که دریافت میکنه باید همه تلاش رو بکنه که مراقبت در خرج کردن داشته باشه که نکنه خدای نکرده. ولی میخوام بگیم واقع بینانه نگاه کنیم، در عادی ترین شرایط، در معمولی ترین خرج، مخارجی این ماجرا داره، در گذشته بوده، الان هم هستش، مواردی که یه مرتبه نیاز میشده که آقا یه اتفاقی رو مرجع تقلید در یه جای دوردستی رقم بزنه، مثل که حالا ما الان داریم، حالا من نمیخوام ویژه نام ببرم و غیره، داریم که آقا در یه منطقه که اونجا یه ضعف فرهنگی جدی هست یا یک حمله از جانب دشمن، مثلا وهابیت اتفاق افتاده، مرجع تقلیدی رفته اونجا با یه هزینه بالایی حوزه علمی راه انداخته، یعنی جایی مثلا در بشاگرد که آقا منطقه محروم هست، اونجا یه مسجد ساختن 3 برابر مسجد در مثلا قم و تهران و تبریز هزینه داره، چون گاهی اوقات مصالح رو باید از دوردست با به اصطلاح ماشین و وسیله و فلان برسونن به اونجاها، ولی نگه داشتن و حفظ شیعه به ساخت این مسجد، این حسینیه، این اقدام در اینجا هستش. این رو خیلیاش رو خیلی از بینندگان عزیز ما اطلاع ندارن، چون مراجع امام نمیتونن بیان خیلی از موارد رو بیان بکنن واضح و شفاف، ولی وقتی کسی اطلاع داشته باشه، ما ارتباط داریم، گاهی اوقات دفاتر مراجع میبینیم که آقا یه جایی داره قصه دین پررنگ میشه و رفت و آمد اتفاق میفته و تبلیغ اتفاق میفته و ساخت اتفاق میفته با یه هزینه بالایی، که اونجا احساس خطر نسبت به شیعه داره میشه. خب اینو نمیشه همینطوری بگه بانی گفتش که آقا شما بیا برو مثلا این مبلغ فلانجا خرج بکن این کار رو انجام بده. اون بانی اگر هم بخواد این کار رو انجام بده، خیلی موقع خب میپرسه چرا باید انجام بدم، خود اون ماجرا لوس میشه، خود اون ماجرا برملا میشه، روشن میشه، در حالی که مرجع تقلید باید این وسعت عمل رو داشته باشه، اجازه رو داشته باشه، یه جایی برای امری هزینه کنه که اونجا نیاز هزینه کردن برای چی؟ برای حفظ اصل تشیع یا حفظ شیعیان. یعنی گاهی اوقات من اینو با چشم خودم دیدم، گاهی اوقات در یک روستای مثلا 40 خانوار شیعه و بقیه به اصطلاح دیگران، اون در اونجا آمده به دست مرجعیت یا به در واقع به اجازه و امر مرجعیت آمده یک مرکز دینی راه افتاده، یک حسینیه یا یک مسجد ساخته شده که اصلا عظمت شده برای شیعه در اونجا. یعنی من وقتی با شیعه های اونجا صحبت میکنم، شیعیان اونجا میبینیم آقا دارن بال در میارن، یعنی اینا احساس میکردن که پایین هستن، خار و خفیف هستن، بهشون اهانت میشد، برخورد میشد، الان برای خودشون یه مرکزی پیدا کردن، مرکز تجمع پیدا کردن. شاید کسی بگه آقا اینا که اینقدر هزینه نداره. آقا بله، یه جای 100 متری 200 متری یه جایی ساختن، میگیم آقا یه هزینه داره، ساخته میشه، تمام میشه، ولی باز دو مرتبه خود این یه نگهداری داره، کنارش بیت العالمی ساختن، هوای اینجا رو داشتن، روحانی برای اینجا فرستادن، مبلغ برای اینجا فرستادن، برگزار کردن مراسم ها در اینا، همه قصه داره، اینا همه ماجرا داره، نیازمند هزینه است و اون درایتی که مراجع اعظام تقلید در این امور انجام میدن، که شما میبینید آقا در یه جاهای دوردستی شیعه حفظ شده، شیعه نگه داشته شده و داره توسعه پیدا میکنه، مردم دسترسی دارن. بنابراین یکی از امور همین هزینه ها و خرج هایی هستش که باید نظام مرجعیت در اختیارش باشه برای اینکه امور دینی مردم تو، آقا یه نفر میادش دفتر مرجع تقلید میخواد یک رساله تهیه بکنه، این توقع داره آقا میگه آقا من از فلانجا بلند شدم اومدم قم رفتم دفتر مرجع تقلیدم، یه رساله میخوام تهیه بکنم، یه کتاب میخوام تهیه بکنم، پولم ندارم، این امر دینم رو مرجع تقلید بگه خیلی خوب این کتاب رو بگی 200,000 تومانم باید پرداخت بکنی. بله درستش چیه؟ درستش اینه که آقا هر کسی که میخواد دینداری بکنه بره خرج کنه برای دینداریش، بره کتاب بخره، خود درستش اینه، ولی آیا واقعا مقدوره برای همه؟ یا آیا واقعا اینطور تو ذهن آدما هست، توقع نمی‌کنن که آقا ما اومدیم دفتر مرجع تقلید یه دونه رساله می‌خواستیم ازش که می‌خوایم تقلید کنیم دیگه، می‌خوایم بخونیم احکام عمل کنیم، احکام دینو، بعد به ما میگه آقا برو از بازار تهیه کن، برو بخر. درستش اونه که مردم از بازار بخرن چون دین خودشونه، بعد چه بکنن؟ ولی بالاخره توقع دارن، این مراجعه کرده به ما گیره،
اگر که ممکنه این طرف اصلا واقعا امکان خرید اون کتابو نداشت
نداشته باشه، خب یه نفر کن. یه نفر به من مراجعه میکنه، به من طلبه، خب من یه دونه رو وسعم هست بخرم. درست. اما اگه مراجعه شد روزی 100 نفر، خب من همه زندگی من بذارم نمیتونم روزی 100 تا مثلا کتاب به مردم هدیه بدم، و این کتاب مورد نیاز مردمه، مردمی که یا پول ندارن یا در این سطح معنوی نیستن که یا دینی نیستن که برن بخرن، مثلا پول داره ها، ولی میگه آقا من حاضرم پول بابت غذا بدم ولی بابت کتاب دینی ندم. حالا اینو باید الان حمایتش کرد دیگه، تا این به این جا برسه که نه تنها برای خودش میگیره، برای دیگران هم به اصطلاح کتاب بگیره و هدیه بده. ولی تا اون روز شما ببینید، از اون طرف ما خود متاسفانه تو همین ایرانمون داریم، تو همین ایرانمون داریم شخص آمده ادنا گرایشی به مسیحیت پیدا کرده، بهترین کتاب مقدس رو، یعنی چاپ، از نظر چاپ کتاب زیباترین چاپ، بهترین چاپ هدیه براش اومده از خارج از کشور، فقط اعلام کرده آقا من گرایش پیدا کردم، مسیحی هم نشده هنوز، بهترین کتاب اومده در خونه با جلد عالی فلان، من با چشم خودم دیدم، آمدن دریافت کردم این کتاب مقدس رو. خب آیا میشه در دنیایی که ادیان دیگه اینطور دارن هزینه میکنن برای دینشون، بلند میشن مثلا آدم میفرستن، پزشک میفرستن، همراهش کشیش میفرستن، راهبه میفرستن، کشور آفریقایی بره اونجا رایگان مداوا کنه، رایگان مرکز پزشکی میزنن که بعد که آمد رایگان مداوا شد بهش بگن که این مال مسیحیت و دین مسیحیت اینطور هست، تو این دنیا با این ویژگی ما بگیم آقا نه ما هیچ دفتری نمیزنیم، هیچ دفتری نمیزنیم، سایت هم نمیزنیم، هر کی سوال داره بلند شه بیاد حضوری، هر کی هم کتاب میخواد خودش بره بخره، هیچ تبلیغاتی نمیخوایم بکنیم. آقا نشدنیه، کسایی که دارن زیرا به خمس رو میزنن، با خمس مقابله میکنن، حواسشون باشه خواسته و ناخواسته دارن به ترویج تشیع ضربه میزنن، دارن به گسترش تشیع لطمه میزنن. یعنی این بحث این نیست که بگیم آقا مرجع تقلید به اصطلاح وجوهات در اختیار مرجع تقلید قرار نمیگیره، خب وقتی قرار نگرفت اختیاراتش محدود میشه، امکان کارش محدود میشه، نمیتونه دیگه اون کار گذشته رو انجام بده.
بعضی از شبکه‌های بیگانه که اصلا رسما اینو اعلام کردن خودشون که اصلا اومدیم تو این وادی که شیعه تضعیف بشه، حالا اونا به هر قصدی، حالا ممکنه چون که یک حکومت شیعی در یک جایی هست میخوان اون حکومت رو تضعیف کنن، اول مذهبشون میزنن از جنبه‌های متعدد، و خودشون خیلی به صراحت اعلام کردن ما از این باب وارد این قضیه شدیم. این بحث خیلی بحث بالاخره طویلی هست، یعنی طول و دراز داره، و ما وقتی بخوایم خوب فکر کنیم، به روز بخوایم باشیم در یه همچین روزی، ما باید حداقل اقلش از اونها کمتر نباشیم، اگر بیشتر نباشیم از اون ادیان دیگه و از کسایی که در مقابل ما جبهه گرفتن نباید کمتر باشیم، و فکر می‌کنم که هر چیزی باید مقابله به اس باشه و هم عقلی هست هم شرعی هست، و از هر جنبه‌ای که بخوایم بهش نگاه کنیم فکر می‌کنم یک امر.
بله امروز جریان‌هایی که مقابل ما هستن، مثل جریان وهابیت، مسیحیت تبشیری، نمی‌دونم فراماسون‌ها و خیلی از جریان‌های دیگه، اینا دارن به شدت کار میکنن و هزینه میکنن، برای یک نفر هزینه های سنگین میکنن که اون یک نفر رو جذب کنن. شما فهم کنید
همین منه شما بعضی وقتا گایزات، یعنی متاسفانه شاید از روی غفلت هست، برجی ساخته میشه، برج شیطان در کنار مسجد الحرام، به اون عظمت همه به اون نگاه میکنن، به چقدر عظمت داره، با همون حتی خیلی وقتا اون مذهب منحرف رو تبلیغ کردن و وهابیت رو ببین چه کار کرده، چی ساخته. و وقتی از این طرف، از طرف شیعه یه همچین چیزایی بخواد ساخته بشه، سریع سرکوب میشه. یک میان برنامه ببینیم، بعد ان شاء الله در خدمت شما عزیزان باشه و همچنین بینندگان محترم در خدمت شما هستیم.
یتیم ما شرم تو مال عقل فن کرونی تا قیامت به خدا تو قلب منی او سمع تو به قریب او شهید فند و بونی الهی فدا یه دنیا تو چشمای ترت بود و همه یه دنیا تو چشمای ترت بود و بی که بستن رود مهر مادرت بود و بی که بستن رود میخوام به نوکری فقط عادت بکنم میخوام به نوکری فقط عادت بکنم سلام هر جا میرم از تو صحبت بکنم نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم چه کربلا حسین خونه آخرت خاک کربلا حسین خونه آخرت روزه باز واسه ما گریه مادرت گریه مادرت و انا سبت اللذیم غیر جرگ قتلونی آره این شده جواب به مهربونی و به جرد خیل بعد قتل عمدن تهگونی چه خوبه وقتی خودت روزه میخونی درست همون جا که صحبت سرت بود درست همون جا که صحبت سرت بود آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود آقا فقط فکرت پیش دخترت بود این از همه سنگین تر باور کن درست همون جا که صحبت سرت بود آقا فقط فکرت پیش همسرت بود نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم نمیخوام به نوکری
خدا نکنه عادتمون بشه فقط
السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بله این مناسبت ها و این روزها ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هستم، جو که جای عباسی هم اشاره داشتم به اینکه بوی اربعین هست و انشاءالله بشه این توفیق داشته باشیم که همه ما در پیاده روی اربعین شرکت کنیم. جناب عباسی در خدمت شما هستیم. مباحث بسیار کاربردی، یعنی شما اشاره داشتید به این قضیه که بالاخره انسان باید به روز زندگی کنه. ما همطور که حتی شاید قدیم به قول معروف سوار شتر و اسب و اینها میشدن با چارپایان و امروز دارن با ماشین میرن و خب طبیعتا شاید هزینه یک ماشین از یک چارپا هم خیلی بیشتر باشه. حالا بگیم ما برداریم بله مثل قدیم با اسب بریم این طرف اون طرف و این مباحث به روز خیلی واقعا مهم هست که ما در روز زندگی کنیم و مسائل رو با امروز تطبیق بدیم و خیلی مباحث دقیقی هست که انشالله که بینندگانی که حالا خودشون مستظر هستن، کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن و حالا به قول معروف نمیگیم آگاهانه، ناآگاهانه وارد این قضیه شدن، دیدار بشن این قضیه.
در خدمت شما. اعظم معذرتون، من مواردی رو میخوام اشاره بکنم از دیدگاه علمای امامیه که این میتونه حجت باشه. وقتی موارد متعدد در قرون متعدد آمدن گفتن شرعاً وقتی این دین، چون این دین شرعیه، این یه پولی نیست هدیه همینطوری آدم بخواد بده فی سبیل الله باشه همینجوری یه پولی پرداخت کنه، نه، یه امر شرعیه، فرد میخواد پرداخت بکنه باید قصد قربت کنه پرداخت کنه، اونم که میخواد دریافت کنه باید قصد قربت کنه دریافت بکنه برای اینکه مخارج که متعلق به اون هست رو انجام بده. لذا اگه قراره که ما بریع الذمه بشیم باید یه حجتی داشته باشیم. برای این ورش حجت نداریم که اگه من خودم بدم بریع الذمه میشم، دلیلی نداریم. برای اون ور دلیل و قرینه داریم، چه اون مواردی که عرض کردیم، چه دیدگاه علما و فتوای علما که خب ما وظیفه داریم تقلید رو ثابت کردیم، وظیفه داریم تقلید کنیم. مورد اول رو عرض میکنم، چند تا رو به ما نمونه عرض میکنم. ابوالصلاح حلبی متوفای 447 هجری قمری در کتاب الکافی فی الفقه ایشون میگن که یجب علی کل من تعین علیه فرض و زکات و فطره و خمس و انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه او الى من ينسبه لقبض ذلك من شيعته ليزعه مواضعه فان تعذر الامران فالى الفقيه المعمون. ایشون میفرماید که کسی که به برای پرداخت زکات و زکات فطریه خمس انفال برش واجب شده اون رو باید به سلطان اسلام که از طرف خدا منصوب شده بده، یعنی اهل بیت الاسلام، یا کسی که از طرف سلطان منصوب شده تا از اونها رو از پیروانش بگیره، مثل وکلایی که مستقیم در جایی باشه قرار داره، اگر از این دوتا معذور بود باید به فقیه مورد اطمینان بده. یعنی دیگه یا ما به امام دسترسی داریم که باید به امام بدیم، یا به وکیل خاص امام دسترسی داریم به وکیل خاص امام بدیم، اگر نشود به وکیل عام امام، به فقیه جامع الشرائط پرداخت می‌کنیم. این یک مورد در کتاب الکافی فی الفقه صفحه 172. مورد دیگه ابن حمزه متوفای حدود 550 از علمای شیعه در کتاب الوسیل الی نیل الفضیله ابن حمزه طوسی آورده که مورد چهارم تقسیم خمس یکون الی الامام، این با امام هست، انکان حاضران، اگر حاضر باشه، و الی من وجب علیه الخمس ان کان الامام غائبا، در صورتی که غائب باشه به عهده کسی است که خمس بر او واجب شده در صورتی که مستحق را بشناسد و تقسیم را بلد باشد، و اگر خمس را به بعضی از فقها بدهد تا از طریق او تقسیم شود بهتر است، اما اگر خودش تقسیم درست را بلد نبود واجب است که به عالم فقه پرداخت نماید. یعنی بفرمایید که اگر کسی هم بخواد به فتوای ایشون در اون دوره میخواسته پرداخت بکنه باید یقین میداشته که من بلدم که آقا 6 قسمت این قسمت ها هر کدوم کجا در چه جایی با چه ویژگی باید خرج بشه، که این باز دوره خودش میشه همون فقیه جامع الشرائط، چون فرد عادی من نمیدونم که باید دقیقا این موارد رو کجا خرج بکنم در چه شرایطی پرداخت بکنم. این هم یک مورد در الوسیل الی نیل الفضیله صفحه 137. فرد دیگه محقق هلی هست متوفای 676 از علمای قرن هفتم هجری قمری در کتاب شرایع الاسلام میگه یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی اصناف الموجودین من الیه الحکم به حق نیابه، واجب مصرف سهم امام در راه مستقیم را کسی به عهده بگیره که از امام معصوم نیابت دارد، همان گونه که او عهده‌دار واجبات افراد غایب است. یعنی چطور فقها افراد غایب مثل همون که عرض کردیم، مثل کسی که ارثی ازش به جا میمونه ورثه نداره و خیلی از موارد، مثلا اگر کسی همسرش غایب شد، رفت قدیم خیلی میرفتن در مثلا مسافرت از دنیا میرفتن، اطلاع رسانی هم نمیشد، یعنی معلوم نبود که چی شد، مثلا میگیزش 2 سال 3 سال 5 سال نمیمد، خب این خانم چیکار بکنه اگه قرار شد که این خانم طلاق داده بشه یا عده وفات بگیره بعد ازدواج بکنه؟ این به دست کی بود؟ به دست حاکم شهر بود. امورات اگر قرار بود که ارثی از او تقسیم بشه وقتی که مشخص نیستش کجا هستش و آیا از دنیا رفته یا زنده هست، کی اجازه داره تصمیم بگیره؟ همینطوری اجازه دارن آدم ها ارث رو تقسیم کنن بگن آقا نیمد؟ خب چون اگر بعد برگرده چه اتفاقی میفته؟ اینا همه حکم شرعی داره دیگه. لذا با اون مجتهد جامع الشرائط هستش به عنوان حاکم شهر، میگه باید سراغ اون رفت. لأنه لا نائب الامام و منصوب نائب امام و منصوب از جانب امام او هست. این در به اصطلاح در کتاب عرضم به خدمتتون که شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلده 167. شهید ثانی در شرح
دستور دادن دیگه به ما که در زمان غیبت به راویان و کسایی که
بله، حالا اون که دستور کلی که داریم در مسائل مالی هم ویژه هست دیگه. بله،
حالا شاید بیننده ای شاید شبهه برش بشه که کجا مثلا میگه نائب امام چگونه است. این نائب عام هست هم که شما اشاره داشتید به این قضیه.
بله، دیگری باز علامه حلی علی الله مقام شریف متوفای 726 هجری قمری، علمای قرن 8 هجری و از مفاخر شیعه، میفرمایند که مع حضوره علیه السلام یجب دفع الخمس الی، اگر امام حاضر باشن که بعد خمس بهشون، و مع الغیبه یتخیر المکلف بین الحفظ بالوصیه الی ان یسلم الی و بین صرف النصف الی اربابه و حفظ الباقی و بین قسمت حقه علی الاصناف و انما یتولی قسمت حقه علیه السلام الحاکم. یعنی چی؟ یعنی با وجود حضور امام واجب خمس بهش داده بشه. اگه زمان غیبت مخیر شخص، این حالا فتوای علامه حلی، مخیر بین این که با وصیتی مال رو حفظ کنه که تقریبا الان نشدنیه که آقا مثلا یعنی شخص
مال رو
جدا کنه از مالش، اونم مالی باید باشه که خب ارزش از بین نره دیگه، مثلا طلا باشه، اینو مثلا توی گاوصندوق نگه داره، بعد وصیت بکنه به فرزندش که بده به فرزندش که بده به فرزندش تا برسه به دست امام مسیح، یعنی زمانی که امام ظهور کردن این شخص بره پرداخت بکنه، که تقریبا این نشدنیه، یعنی حالا با فاصله زمانی که ما در معرض تلف هست دیگه، کی میتونه این همچی چیزی رو ضمانت بده که این وصیت واقعا ادامه پیدا بکنه. با یه مورد، یه مدل دیگه‌ش هم این که میگه بین این که نصف رو به مستحقش مصرف بکنه، یعنی همون سهم سادات که گفتیم بعضی اجازه دادن، و مابقی رو حفظ بکنه، و بین این که خمس رو در بین اصناف تقسیم بکنه، همانا متولی سهم امام علیه السلام حاکم است. یعنی باز اون قسمت سهم امام مربوط به حاکمه. حاکم که میگه، یعنی منظور حاکم شهر، نه حاکم معنای سلطان پادشاه، نه حاکم شهر یعنی کسی که در واقع امور دین در اختیار او هستش و مرجع تقدیر. این هم قواعد الاحکام جلده صفحه 300 و عرضم محضرتون که 65 آمده. باز موارد دیگر، شهید اول متوفای 786 هجری قمری. ببینید وقتی یه طیف وسیعی از علمای امامیه میان در یک مورد اینگونه نظر میدن، خب ببینید آدم این آقا اینا بدون مبنا حرف نمیزنن. چرا فکر میکنیم که ما با مبنا حرف میزنیم، نمیدونم متوجه میشیم، اما عظیمی از علمای امامیه متوجه نمیشدن، مبنا نداشتن، نمیدونم. خب این ببینیم خود این مدل حرف زدن و تفکری که این آقایون نواخباری اومدن مطرح کردن، این منافات با اون چیزی که دین برای ما مطرح میکنه داره. شهید اول فهمان در زمان غیبت گفته شده خب خمس دفن می شود یا ساقط می شود و یا در ذریه پیامبر و فقرای امامیه در حالی مستحب است، در حالی که صرف می شود یا به آن وصیت می شود. حالا قول نزدیکتر آن است که سهم اصناف به آنها داده شود، اما در سهم امام تخییر است بین دفن. این هم یه قول دیگه که بحث دفن رو مطرح کردن در اون موقعی که شاید و یا وصیت کردن نسبت به آن، رساندن سهم اصناف در شرایط سختی با اذن نائب امام در زمان غیبت است و آن فقیه عادل امامی است که جامع شرایط فتوا دادن باشه. این در زمان غیبت باز میگن که رسوندن سهم اصناف در اون شرایط با اذن امام، با اذن نائب امام، یعنی مرجع تقلید هست و باید از طریق ایشون برسه. این هم باز در کتاب عرضم محضر شما که از دروس و شرعیه فی فقه الامامیه جلد یک صفحه 262 آمده. باز در جای دیگه شهید اول میگن که اجرای حدود و تعذیرات بر امام و نائب او وظیفه است و در اصل غیبت وظیفه فقیه است که در صورت امکان به اجرای آن بپردازد و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرائط پشتیبانی کنند و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند جلوگیری نمایند و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت فتوا دهد و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اختلافهای خود نزد فقیه جامع الشرائط بروند.
این باز در جایی که دیگه سهم خود امام هست دیگه.
بله سهم خود امام هست،
مسائل شخصیشون هم دیگه بله. مراجعه ارجحیت داره دیگه سهم بله. خود جای خودش.
باز در ابن فهد هلی متوفای 841 قرن نهم میفرمایند و فی حال الغیبه در زمان نصف خم صرف مستحق میشود، سهم صادات یعنی، و یصرف مستحق علیه السلام الی الاصناف مع قصور کفایت و یتولی ذلک الفقیه. سهم امام هم بین موارد دیگه که باید خرج بشه خرج میشه و یتولی ذلک الفقیه، متولی این خرج کردن فقیه هست، نه اینکه افراد واسه خودشون به اصطلاح اجازه داشته باشن خرج بکنن. این باز در کتاب الرسائل العشر ابن فهد هلی صفحه 184 که من توصیه میکنم.
این مباحث حالا من کلام شما رو قطع کردم اصلاحی میکنم. جالب شخصیت هایی که میبینیم از همون ابتدای دوران غیبت تا همینجور در قرون متعدد که شما دارید یکی یکی میشمارید دیگه، از 4 و 5 که مؤلفین کتب اربعه هستن و احادیثی ماست و بعد از اون که اجتهاد از محقق هلی و علامه هلی، همینطور اومدیم تا به متأخرین، بینیم مرتب این بحث مراجعه به مرجع تقلید و مسائل دینی و به خصوص الان بحث ما که خمس هست، متولی این امر کی هست، بینیم همیشه این بوده و هیچ وقت منقطع نشده، مثلا بگه یک دوره قطع شده مثلا بعدا دوباره برگشتن به اون نظریه.
بله
مال امروز و دیروز نیست یعنی،
قطعا همینطوره. و من واقعا توصیه و درخواستم اینه از بینندگانی که دوست دارن یه مقداری بیشتر پیگیر باشن مباحث رو، زندگی نامه علما رو بخونید. یعنی خواهشم این هست که زندگی نامه علمای گذشته، یعنی هر کدوم از این علما یه ماجراهایی دارن، یعنی زندگی نامه هایی دارن عجیب و غریب. یعنی ما اینجا همینجوری داریم به خاطر ضیق وقت میگیم شهید اول، شهید اول کی بود، چی کار کرد، چه زندگی داشت،
آخرش چه شد،
اینا خیلی آخرش چه شد. یعنی ما ببینیم که چه زحماتی کشیدن. امروز یه عده‌ای آمدن چوب حراج دارن میزنن به مفاخر شیعه، به اعاظم شیعه، با این مدل دارن همه چیز رو نابود میکنن. یعنی آقا اینا کیا بودن؟ ابن فهد هلی کی بود؟ محقق ثانی کی بود؟ محقق کرکی کی بود؟ اینا چه شخصیتایی بودن؟ و زندگی نامه ها اینها جمع شده، تحقیقاتی شده، چاپ درسته. شده. فکر میکنم یکی از مجموعه ها به نام پژوهشکده باقر العلوم یک مجموعه کتابی داره، شاید بالای 20 جلد شده باشه تا حالا، به نام گلشن ابرار. اگر بینندگان عزیز می‌خواستن تهیه کنن، البته مختصری در تو زندگی این علما و اینها در اینترنت موجود هست بزنن، در ویکی شیعه و ویکی‌پدیا اینها موجود هست. اما کتاب گلشن ابرار که چاپ شده اصلا ظرافتی از زندگی های علمای گذشته جمع آوری شده، بسیار بسیار خواندنی است، بسیار بسیار درس آموز است. و اون وقت ما میفهمیم که این دین همینجوری دست ما نرسیده. اینطور نیستش که بگیم آقا کتاب دیگه، یه تعداد کتابی که ما این کتابا رو داریم الان هم داریم میشنویم میگن، متوجه میشیم واقعا این نیست. یعنی خون دلی خورده شده
که این کاغذ الان راحت در اختیار من و شماست، همین کاغذی که الان من دارم،
همین اینترنت راحت در اختیار دیگه، زندگی نامه ها، مطالب، روایات،
که چقدر راحت من میتونم یک مطلبی رو بنویسم برم تحقیق کنم. اگه تصور رو بکنید که مثلا 100 سال 200 سال پیش این کاغذ با چه سختی، حالا من خیلی زیاد گفتم، من تا نمونه ای دارم 50 سال پیش که طرف با چه سختی کاغذ سعی میگرد که خواهد یه یاد داشتی توش انجام
بعد ما تو فشار حکام بوده، تو سختی ها بوده، تو نداری ها بوده، توی بگیر و به بندهایی که مثل شهید اول و شهید ثانی بعضی کتابا رو تو فرار نوشتن، بعضی کتابا رو تو زندان نوشتن، بله با یه شرایط بسیار سختی. لذا قدردان دین بودن، یا اگر کسی شکر به اصطلاح افراد رو در واقع به جا نیاره، شکر خدا رو نمیتونه به جا بیاره، یعنی مقدمه شکرگزار بودن، شکرگزار خدا بودن، این که شکرگزار افراد باشیم. آقا این دین همین مقداری که الان دست ما هستش همینجوری به دست ما نرسیده، خون دلها و خونها، یعنی خون دل نه خون، واقعا خونها داده شده تا این دین به این به دست ما رسیده. من هی اسما رو میبینم هی هرس میخورم که دارم عجله‌ای دارم رد میشم. خب واقعا فرصت برنامه‌ام نیست من بخوام یک به یک درباره، کاش اصلا یه برنامه‌ای به اصطلاح در شبکه باشه. بله که آقا هر عالمی یک ساعت دو ساعت حرف برا گفتن هست در رابطه باش، کی بود چی بود چه اتفاقایی تو زندگیش افتاد، چه ریاضت‌های سختی‌هایی که شهر به شهر دنبال علم بلند می‌شدن، مثلا می‌رفتن یک شهر دیگری، مثلا شخص از قم رفته نیشابور، از نیشابور کدوم شهر که آقا مثلا برای اینکه آقا روایتی مطلبی به دست بیاره، حقیقتی رو به دست بیاره.
و اصلا آخر مثلا همین نمونه که شما گفتید شهید اول و شهید ثانی به خاطر فتوا دادن و به خاطر حفظ این دین، خب اینها چه عاقبتی پیدا کردن؟
بله جانشون رو دادن.
شهید ثانی رو در جلسه قبل اشاره داشتید که آخرش او رو در آتش سوزوندن. خب این اگر واقعا برای حق و حقیقت این گونه مبارزه نمی‌کرد، این دین با این همه مباحثی که درش بله. هست اینو واقعا به دست ما می‌رسید با این شرایط؟ خیلی بله. واقعا این نکته مهمی که شما اشاره کردید.
عرضم خدمتتون که من یک دو مورد دو سه مورد دیگه اشاره میکنم. مرحوم محقق ثانی متوفای 940، ما قرن به قرن از قرن 4 و 5 اومدیم جلو که میگن که ایشون میفهمن انما یتولی قسمت حقه علیه السلام الحاکم، متولی تقسیم حق امام حاکم شرع میباشد. چون یکی از علتاش هم عرض کردیم دیگه، غیر حاکم شرع نمیتونه، یعنی نزدیک نیست به اون بعد دیگه. یعنی وقتی که ما مرحله به مرحله میخوایم بگیم آقا یک شخصی با اون عظمت کی میتونه نزدیک به او فکر بکنه، کسی که خب عمری رو در روایات اهل بیت گذرونده باشه، عمری رو در دین گذرونده باشه، دیگران خیلی دورتر هستن. ببین وقتی که قرار میشه یه هزینه‌ای بشه، این هزینه مطابق با اون چیزی باشه که کلی وجوه شرعی پیدا میکنه. یعنی شما گاهی اوقات یه جایی میخوای هزینه بکنی، آیا میتونی مثلا زوایای کار رو ببینید که اینجا مثلا این دینی به بر عهده ما نیاد، مشکلی برای ما ایجاد نکنه، مسائل دیگه‌اش رعایت بشه. این هم یک مورد که ایشون میفرمایند در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 صفحه 56. دیگری شهید ثانی متوفای 966 اواخر قرن 10. اینجوم ایشون میفرمایند که ولیس له ان یتولی اخراجه به نفسه الی الاصناف مطلقا، میگه مطلقاً برگردن صاحب مال نیست که خودش متولی اخراج خمس به اصناف بشه، یعنی خودش بره پرداخت بکنه، چه امام رو پیدا بکنه چه امام رو پیدا نکنه. نباید خمس رو برای غیر حاکم شرعی ببره، که اگر برای غیر حاکم ببره ضامنه، یعنی اگر برد داد به دیگران خودش همین جوری بدونه اجازه کنه، آه نه من خودم متوجه میشم چیکار کنم، صلاح چی میدونم. این روز قیامت اگر بهش گفتن چرا، دلیلی نداره، ضامنه. متوجه میشه چی میگم؟ یعنی بحث ما اینه که شما وقتی که میدی دست مرجع تقلید، اگر در جای خودش هم خرج نشود، شما تلاشتو کردی، گشتی، مرجع تقلید جامع شرایط پیدا کردی، بهش دادی، شما وزد اندر روز قیامت بگن چرا، میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اما اگر خودت آمدی و خرج کردی و اون خرج مورد رضای خدای متعال نبود، در جایی که باید باشه نبود، روز قیامت شما ضامنی، روز قیامت که انه پرداخت نکردی. میگه آقا شما چرا پرداخت کردی؟ میگه آقا من به نظرم اومد. میگه خب به نظرت اومد مستند به کدوم آیه، به کدوم روایت، به کدوم دلیل شرعی، به کدوم فتوای عالمی بوده انجام دادی؟ جوابی باقی نمیمونه. لذا این یکی از مسائل خیلی مهمه، حتی تو امور دیگه زندگی ما هم میاد. یعنی ما همواره باید مراقبت بکنیم که آقا برای کارهامون حجت شرعی داشته باشیم. خیلی کارها رو به خاطر دلمون انجام میدیم، حجت شرعی نداریم. من یه برخورد تندی با یکی میکنم، حجت شرعی هم براش ندارم، میگم اونم دلم خنک شد. یعنی واقعا شما اجازه داری به خاطر دل خنک شدن یه برخورد خاصی انجام بدی؟ به خاطر دل خنک شدن یه پولی رو در یه جای خرج بکنی، اصلا خرج کردنهای ما آیا نباید حساب کتاب داشته باشه؟ یعنی تو مسائل دیگه زندگی اونم همینطوره که ما روز قیامت سوال میشه ازمون که خب این پول رو برای چی اینجا خرج کردی؟ به چه عنوان این کار انجام دادی؟ لذا باید براش حجت شرعی داشته باشیم. تو این مسئله که مسئله دینیه به طریق اولا، یعنی این دیگه واجب اندر واجبه که شما حجت شرعی داشته باشی، بخوای دلیل براش داشته باشی و بحث رو انجام بدی. این هم نسبت به
خودمون خرج اون باید انقدر حواسمون باشه که درست در جای خودش خرج بله. میشه
چه برسه به مالی که مربوط به امام هستش وجوه. بله این در الروزت البهیه فی شرح لومت دمشقیه جلد 2 صفحه 79. یک مورد هم از علامه مجلسی عرض بکنم خدمتتون، در جواهر به نقل از علامه مجلسی آمده به این شکل، صاحب جواهر نقل کرده به نقل از علامه مجلسی و اکثر العلماء قد صرحوا به ان صاحب الخمس لو تولا دفع و حصت الامام علیه السلام لم تبرع ذمته. خیلی مهمه، اگر کسی که بهش خمس واجب هست متولی این بری و ذمه نمیشه، بل یجب علیه دفعها الی الحاکم، باید بده به حاکم شهر، باید بده به مجتهد جامع الشرایط. و ظنی ان هذا هم جارن فی جمیع الخمس، بعد میگه ایشون میگه و ظنی ان هذا هم جارن فی جمیع الخمس،
یعنی حتی سهم صادق،
حتی سهم صادق، یعنی به گمانم که این درستش این هستش که در موارد دیگه هم همینطور هستش که آقا باید در به اصطلاح مورد خودشون باز حالا در موارد مصرف خمس عرض میکنیم بر اساس روایت خود سهم صادق باز دوباره سه بخشه. آیا شما میتونی برای هر بخشش یک سوم یک سوم بری مثلا سید ابن السبیل پیدا بکنی، سید مثلا یتیم پیدا بکنی؟ یعنی باز دو مرتبه خود اونم ماجرا داره، اگر بخوای دقیقاً طبق آیه قرآن عمل بکنی خود اونم دو مرتبه ماجرا داره. شما نمیتونی موردی رو بیای انتخاب بکنی و مشخص بکنی که موارد این چنینی رو داشته باشه، لذا باید حتما بر اساس اون چیزی که حاکم شرع بیان میکنه داشته باشه. اینم در جواهر الکلام فی شرع شرایع الاسلام جلد 16 صفحه 178
نقل کرده
از علامه مجلسی.
طبیعتاً نظر خودش هم همین هست.
بله بله. مرحوم احمد نراقی، ملا احمد نراقی متوفای 1245 هجری قمری، دیگه الان دیگه ما در واقع از
12 و الان 13
بله. ایشون در مستند الشیعه اینطور میگن که مباشرت فقیه عادل در تقسیم نصف خمس اصناف یعنی غیر از سهم امام بنابر قول حق شرط نیست. ایشون میگن آقا به نظر ما شرط نیست برای نصف سهم سادات که آقا حتما مباشرت داشته باشه. به خاطر این اصل همین است، به خاطر این اصل همین است برخلاف نظر برخی که مباشرت فقیه را در آن شرط می‌دانند و برخی از بزرگان
که در زمان خودش افرادی هم بودند که همین شرط رو در سهم سادات هم باز داشتند.
بله در سهم سادات هم داشتند. بله بله. و برخی از بزرگان این نظر را به مشهور نسبت میدن. بعد خود ایشون تو ادامه در رابطه با سهم امام میگه که و هل تشترط مباشرت و فی تقسیم نصف الامام کما هو صریح و جماعه املا والحق هو الاول، که یعنی شرطی که مباشرتن این رو انجام بده، یعنی قول اول، چرا که دانسته شد که ملاک در حکم به تقسیم اذن و اجازه است که از شاهد حال معلوم است و ثبوت مباشرت فقیه در تقسیم نزد کسی که تقسیم را جایز می‌دانن اجماعی است، اما برای غیر آن معلوم نیست، خصوصا با وجود شهرت این که غیر از فقیه جایز نیست متولی خمس شود، بلکه اجماع شده است بر عدم جواز تصرف در مال امام غائب، خصوصا با وجود نائب عامی که نسبت به احکام تقسیم داناتر است و نسبت به مواقع تقسیم خمس بیناتر است. اجماع هم شده، یعنی سهم امام 100% باید در اختیار قرار بگیره. خاطر اینکه آقا میگه اصلا کسی حق نداره مال امام رو تقسیم بکنه وقتی که نمیدونه موارد مصرف رو، اون مرجع جامع الشرایط میتواند به خاطر اینکه میداند بر اساس روایات در کجا باید خرج بکنه. این هم یک مورد. خدمت شما هستم. اگر
سلامت باشید، اگر نکته خاصی نیست که دیگه ما این برنامه پایان برسونیم و اگر نکته هست که در تکمیل بحث بخوایم اجازه ما بحث موارد تقریبا مصرف خمس رو هم تا حدودی روشن کردید، هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه. اگر نکته خاصی نیست فکر میکنم بد نیست که یک جنبندی داشته
باشیم. بله، اینی که عرض کردم ما تو
کل این مباحثی
درسته.
که
تا به اینجا ما آمدیم بحث این که چه کسی میتواند در خمس تصرف کند و خمس رو خرج بکند، این رو عرض کردیم. انشاءالله جلسه آینده ما یه بحث دیگه در واقع مهم داریم و اون باب روایاتی که تقسیم بندی، آقا این تقسیم بندی از کجا آمده؟ نصف سهم امام، نصف سهم سادات و نمیدونم موارد این چنینی کجا آمده؟ اونم باز دوباره یه بحثی هستش که مطرح میکنیم و انشاءالله پاسخ به سوالاتی که در موارد
الان ما در این سلسله از مواردی که خدمت شما بودیم، اصل خمس رو شما بیان فرمودید. بله. و نظر مخالفین خمس و کسانی که قائل به تحلیل خمس بودن، ادله‌ای که می آوردن، روایاتی که می آوردن، همه رو مطرح کردید خوبی و به تفصیل حتی دلیل اونها رو بیان کردید و بعد مفصل اونها رو نقد و بررسی کردیم و در نتیجه دیدیم که اونها نظرشون نظر درستی نبوده با وجوه متعدد، چه از نظر شرع، چه از نظر عقل، چه از نظر اجماع و مباحثی که بالاخره در اینجا هست. و بحث متولیان این امر رو هم از ادله شرعی و عقلی و حتی از نظر علما در طول تاریخ و در قرون متعدد اجهاره داشتید و انشاءالله یک بحثی میمونه در خصوص موارد مصرف خمس که از کجا این موارد استنباط شده و به دست آمده.
بله.
که میگفته در جلسه بعد. خیلی متشکریم از
سلامت
شما و بابت این زحماتی که میکشید. اگر که لطف فرمایید آخر این برنامه دعا رو شما بفرمایید و ما آمین بگیم و انشاءالله برنامه کنیم.
مهمترین دعای ما که درخواست تعجیل در فرج حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا هست. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به ابا عبدالله حسین علیه السلام قسمت میدهیم، دلهای ما رو به نور معرفت اهل بیت روشن و منور بگردان، ما را به وظایف شرعی خودمون، وظایف دینی خودمون آشناتر بگردان، ما را با واجبات الهی معنوس و با محرمات الهی نامعنوس و غریبه قرار بده و در این ایام مرزای اسلام همه اونهایی که گرفتار این بیماری ها هستند، خدایا بیماری ها رو مرتفع و مرزای شیعه رو شفا عنایت بفرما به نبی و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکریم از همه شما عزیزان که بیننده برنامه خودتون عصر ایمان بودید. این برنامه هر هفته در همین ساعت‌ها تقدیم حضور شما میشه، انشاءالله که برنامه برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه. آخر برنامه هم تعجیل فرج آقا را از خدا متعال خواست داریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.